بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باز در تعقیب همون مباحث روزهای قبل، در شناخت مقام والای حضرت سید الشهدا علیه السلام و معرفت به فضائل و مناقب اون بزرگوار، این روایت رو از کتاب کامل الزیارات ابن قولویه نقل می کنیم. ابو بصیر میگد که خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و با اون بزرگوار گفتگو می کردم. در این هنگام فرزند اون حضرت وارد شد. ندارد که حالا فرزندشون مراد حضرت موسی بن جعفر هستند یا دیگری، در روایت همین اندازه است. ما هم دعایی نداریم که حالا اثبات بکنیم که فلان فرزند بوده. ما باید دنبال مطلب باشیم. حضرت صادق علیه السلام به او مرحبا گفتند. که یک درس اخلاقی همینجاست، پدرها برای فرزندان ارزش قائل باشن، مقدم فرزندانشون را گرامی بشمارن، چنان که فرزندان واجب است که احترامات پدر و مادر را کامل حفظ بکنند. حضرت مرحبا به او فرمود، یعنی آفرین، خوش آمدی، و او را در آغوش فشردند و بوسیدند. حاکی از اینه که این فرزند خردسال بوده است که حضرت او را در آغوش گرفتند و به خود چسبانیدند و او را بوسیدند. و بعد فرمودند حق قر الله من حقرکم و انتقم ممن وترکم و خذل الله من خذلکم و لعن الله من قتلکم. حالا تا اینجا این جملات بدین معناست که خدا تحقیر بکنه هر کس شماها رو تحقیر بکنه و انتقام بگیرد از اون کسی که درباره شما ظلم بکند. و خذل الله من خذلکم، خدا رها بکنه، هر کس شما رو رها بکند، نصرتش را از شما دریغ بکنه. و لعن الله من قتلکم، لعنت و نفرین خدا بر اون کسی که شما رو به قتل برسانه. و کان الله لکم ولیا و حافظا و ناصرا، خداوند ولی شما، نگهبان شما باشه و حافظ شما و ناصر و یاری دهنده شما باشه. این جملات را به این کودک خطاب کردن، ولی پرواز است که یه جماعتی را دارن میگن. فقط طال بکا و نسا و بکاء الانبیاء و صدیقین و شهدا و ملائکت السما، چرا که طولانی شد گریه زنان، یعنی در سوک شما خانواده، امام صادق می فرمودن، و بکا انبیا و صدیقین، انبیا الهی و صدیقین و شهدا و ملائکه آسمان، گریه اینها طولانی شد، گریه زنان، سلام علیکم، گریه انبیا، صدیقین، شهدا، ملائکه آسمان طولانی شد. یعنی چقدر مصائب بر شما خانواده وارد شد و همه اینها دائما گریانند. خب بعد از اینکه این مطالب را فرمودن، امام صادق علیه السلام سپس رو به من کردن، ابو بصیر میگه فرمودن اذا نظرت الی ولد الحسین اتانی ما لا املکه بما اتی الی ابیهم و الیهم. فرمود ای ابو بصیر، هر زمان که نگاه می کنم به ولد حسین، فرزندان حسین، فرزندان اعم است از فرزندان بلافصل یا فرزندان با واسطه، مثل همینجا که این بچه فرزند خود امام صادق بود ولی بالاخره از اولاد امام حسین بودن دیگه. فرمود هر زمان که نگاه می کنم به فرزندان حسین، یک حالتی برام دست می ده که بله مرا بیتاب می کنم، مالا املکه، یه حالتی که مالک اون نیستم، اونقدر ناراحت می شم، اونقدر دوچار اندوه و تأثر میشم که به حساب نمی آید، مالا املکه. بعد اضافه کردن فرمودن امام صادق علیه السلام به ما اتی الی ابیهم و الیهم، یعنی در برابر اون مصائبی که بر امام حسین علیه السلام و عزیزان او رفت و بر اینها، بر امام حسین و بر این فرزندان امام حسین، به ما اتیه الى ابیهم و الیهم، مصائبی که به پدر اینها رسید، حضرت سید الشهدا، و به خود اینها، اولاد امام حسین دائما در عذاب و گرفتاری بودن، اولاد امام حسن هم زیاد شهید دادن، ولی ائمه تمامشون از نسل حضرت سید الشهدا هستن. خب بعد که این جمله را فرمودن اضافه کردن یا ابا بصیر ان فاطمه لتبکیه و تشحق و فتزفر جهنم زفرتن، ای ابو بصیر، فاطمه برای حسین گریه میکنه، لتبکی، حضرت زهرا طاهره گریه میکنه برای امام حسین علیه السلام و تشحق، حتی شحق عبارت از اون فریاد بلند هست، شیون میکنه برای حسین به طوری که از صدای گریه حضرت زهرا طاهره آتش قهر الهی به جوش می آید و شراره های آتش بالا میره. در عبارات بعدی می فرمان که اگر این خزانه جهنم نبودن که مهار بکنن آتش دوزخ را و محکم درهای اون را بگیرند، هر آینه آتش دوزخ اهل زمین را به کلی می گرفت و همه را نابود می کرد. بر اثر اون جوششی و التهابی که برای جهنم دست می ده، اون هنگامی که حضرت زهرا طاهره گریان می شه، این مربوط به روز قیامت هم نیست، چون روز قیامت که دیگه زمینی باقی نمونده است که اهل زمین بخوان دوچار این مصائب بشن. این ظاهرش نه که الانم همینطوره که حضرت زهرا گریه میکنند و جهنم در اثر ناله و شیون فاطمه زهرا اینطور التهابی پیدا میکنه که فقط این خازنان جهنمن که به امر و اراده الهی آمادگی دارند و آتش رو مهار میکنند و الا اهل زمین میسوختند در این جریان که فاطمه زهرا برای امام حسین علیه السلام گریه کردند. بله فلا تسکن حتی یسکن صوت فاطمه علیه السلام. این حالت برای دوزخ هست، آرام نمیشه مگر اون زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها سکون پیدا بکنه. زمانی که گریه ها و ناله های فاطمه آرام شد، آتش جهنم فرو میخوابد، اون شراره ها به جای خودش برمیگرده و الا دائما این حالت هست. بعد ابو بصیر میگه بر این که بعد از نقل این مطالب ایشون به امام صادق علیه السلام میگه این خیلی امر عظیمیه، وسطش هم مطالبی است که من اونها رو دیگه متعرض نشدم. میگه خیلی امر عظیمی است که حضرت زهرا گریه بکنن و آتش دوزخ اینطور ملتهب بشود و شراره هایان بالا بره و خازنان دوزخ اون را مهار بکنن، درهای دوزخ را ببندن و الا سرایت میکرد این شراره های آتش و شعله های آن به سوی اهل زمین و همه را نابود میکرد. خیلی امر عظیمیه. امام صادق علیه السلام در جواب فرمودن چیزهایی که نشنیدی و نمیدانی از این بالاتر است. یعنی جریان امام حسین و اثر شهادت او و گریه کنندگان والا مقام او مثل فاطمه و خاندان پیغمبر، اثر اینها یا مطالبی است که تو هنوز نمیدانی، یه مقداری و بخشی از آنه که من برای تو ذکر کردم. بعد فرمودن امام صادق علیه السلام اما تحب ان تکون ممن یسعد فاطمه یسعد فاطمه علیه السلام، آیا دوست نمیداری از اون کسانی باشی که مساعدت میکنه فاطمه زهرا را؟ خیلی تعبیر عجیبیه. وقت من در کلمات مرحوم آقای حاجی جعفر شوشتری دیده بودم این نکته را که کسانی که گریه بر امام حسین میکنن فاطمه زهرا رو کمک میکنن. تصور میکردم که شاید این بزرگوار این نکته را اجتهادی میگن، چون علاوه بر این که مجتهد در فقه و اصول بوده این بزرگوار، در مقتل هم یک نحو اجتهاد داشته، یک مقتلی نوشته است که منحصر به خودشون است، برای همم قابل استفاده نیست، بیشتر برای کسانی که مراتب علمی دارند و امثالین. تصور میکردم شاید اجتهاد خودشون هست، بیان خودشون هست، ولی حالا میبینم این روایت هست و ایشون از اونجا گرفته. اما توه ای ابو بصیر، دوست نمیداری که حضرت فاطمه را مساعدت بکنی؟ گاهی ملاحظه فرمودید خانم ها بهتر شاید این معنا رو درک میکنن که گاهی میرن یه جایی، یه کسی که صاحب اذانش هست اینا مینشنن کنار او و با او هم نوا میشوند، هم صدا میشوند. او برای فرزندش گریه میکنه، اینم به عنوان که چه همسایه خوبی بود، چه جوان خوبی بود، چقدر پاک بود، چقدر پرهیزکار بود، اینها هم با او مساعدت می کنن. امام صادق علیه السلام می فرمان دوست نمی داری که فاطمه زهرا رو کمک بکنی؟ این علامت اینه که گریه بر امام حسین یک عمل بسیار مهمی هست. تنها این نیست که انسان نشسته و گریه بر امام حسین کرده و ثوابهایی برده، بلکه این هم نوا شدن با فاطمه زهرا هست و واضح تر بگم گرم کردن عزای فاطمه زهرا است. فاطمه طاهره عزای برای فرزندش داره. اون کسانی که گریه می کنن عزایی که فاطمه به پا کرده است گرم می کنن، با ایشون هم نوا شدن. سلام بر تو ای حسین، چه مقامی داری؟ سلام بر تو ای فاطمه زهرا، بلکه باید الان بگم سلام بر گریه کنندگان بر حسین علیه السلام و سلام، که مقامشون بدین جا رسیده که حضرت صادق علیه السلام و سلام اونها را مساعد و همیار فاطمه زهرا سلام الله علیها قلمداد میکنه. باری بعد این ابو بصیر خیلی تحت تأثیر این جمله اخیر واقع شده است، همین جمله‌ای که الان خوندم که آره دوست نمیداری که مساعدت بکنی فاطمه زهرا را، خیلی در جان او اثر گذاشته. میگد اونقدر من اینجا گریه کردم که دیگر نتوانستم با امام صادق صحبت بکنم و حضرت صادق هم همین طور شد، گریه کردن که ایشانم نتوانستن با من سخن بگویند. بعد بلند شدند و رفتن به مصلایشون، نمازخانه ای داشتن لابد تو خانه که در اونجا عبادت می کردن. منم رفتم و بعد از مدتی آمدم و چون حس کردم که حالا دیگه یه آرامشی برای امام صادق دست داده، من هم آرام در حضور اون بزرگوار نشستم خدمت امام صادق علیه السلام. چون دیدم آرام شدن، منم آرام شدم و خدا را سپاس گفتم که عقوبتی بر من نازل نفرمود. این یعنی چه؟ که خدا را شکر کردم و حمد و سپاس گفتم که عقوبتی بر من نازل نکرد. این اشاره به همون اوائل حدیثه که از صدای گریه فاطمه جهنم به التهاب در می آید و چنان میشه که اگر خازنان دوزخ و ملائکه الهی نبودن که اون را مهار بکنن، آتش اهل زمین را می گرفت. پس میگه من حمد خدا کردم که دچار عقوبتی نشدم و من جزء محبان امام حسین علیه السلام و خاندان پیغمبر میباشم. این تقریبا مجموعه حدیث بود که با اختصار بیان برایتون عرض کردم و مواردی از آن قابل دقت هست، تمامش همینطور، مواردی بیشتر محسوس میباشد. یکی این که امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت نظر می کنم به یکی از اولاد حسین، چون حالتی برام دست میده که امر از دست من بیرون میره، اختیار از دست من بیرون میره. چرا؟ برای این که یاد می کنم که چه مصائبی بر سر حسین علیه السلام و اولاد حسین آمد و چه کردن با اون بزرگوار. یه مطلبی است که برای ما هم درس هست که دائما یاد اون مصائب باشیم. اینطور نباشه که یک برنامه‌هایی مطابق همون چه که حالا دیگران انجام دادن، ما هم فقط همین صورت را و قش را حفظ بکنیم. این که من نمی‌کنم انسان فایده چندانی ببره، نمیتونم بگم فایده نمیبره که در دستگاه امام حسین علیه السلام فوق این مطالب، اما فایده چندانی نمیبره. زمانی انسان میتواند اون فایده مهم را ببره که روح قضیه به دستش بیاد. یعنی تصور کنه که چه مصائبی بر حسین علیه السلام وارد شده. و اگر اینطور باشه دیگه عزاداری ها مخلوط به ریا نمیشه، مربوط به تظاهرات بی حقیقت نمیشه، مخلوط به خنده و شوخی و مضحکه و امثال ذلک نمیشه و انسان عزادار واقعی میشه. اون چیزی که دائما این رو دنبال میکنیم و عرض میکنیم که عزاداری ها حقیقی باشه، سوری نباشه، مجلسی سر پا بکنیم، دسته راه بیاندازیم ولی بی حقیقت، ولی دنبال این باشیم که ما از فلان دسته بهتریم، ما چه رقم هستیم، مجلس ما چطور هست. اگه افتادیم تو این مطالب دیگه ما عزادار نیستیم، ما عزای خودمون گرفتیم که خودمون را جلو بیاندازیم. بالاخره این یک مطلب است که خیلی قابل دقت است، که می‌فرماد نگاه که می‌کنم چنین حالتی برای من دست میده. بعدم اون جملاتی که خطاب به همین کودک کردن که از آل حسین است، فرزند خودشون، از خاندان امام حسین، خدای متعال نصرتش را بگیر از اون کسانی که نصرتشون را از شما گرفتن. این امام صادق علیه السلام می فرم. و همین جا حتی وقتی می نوشتم به ذهنم آمد که این را بگم، ای دوستان، ای برادران، ای خواهران، در سنین مختلف نصرتتون را از امام حسین نگیرید. تصور نکنید که این نصرت مال روز عاشورا بوده. الان تمام خطوط انحرافی در برابر امام حسین، همه اینها نکند یه وقتی حامی خطوط انحراف باشید، چه انحراف در عقیده و چه انحراف در عمل. دنبال انحراف نرید، همواره پشت سر امام حسین باشید، یاری کنید امام حسین را و مکتب او را حفظ کنید. گفتم در سنین مختلف، اینطور نیست که حالا بگم جوانها فقط مأمورن، پیران روشن ضمیر بدانن که باید بی تفاوت نباشن، هر چه در امکان دارن، هر چی میشه، مالشون، جانشون، زبانشون، آبرویشون در راه پیش برد مکتب امام حسین علیه السلام به کار ببرن. فرمود خزل الله من خزلهم، خدا خار بکنه کسانی که شما خانواده را خار کردن. امام صادق علیه السلام می فرمود و نصرتشون را از شما دریغ کردن. چقدر اینها برای ما درس، چقدر باید در جان ما اثر بکنه. تا به کی باید خودمون را به وادی بی توجهی و بی تفاوتی بزنیم؟ تا کی؟ خب اینا برای بیدار باش ما هست دیگه، که ما وظیفه شناس باشیم، در اعمالمون، در حرکاتمون امام حسین در جریان باشه. در هر حالی، ایام جوانی، ایام پیری، در عزا، در عروسی، در چهره دختران ما، در سیمای پسران ما، باید مکتب امام حسین متجلی باشه. خب اینم یکی از مطالبی که در این روایت خیلی قابل توجه است. و آخرین مطلبی که الحمدلله توجهم کردید عبارت از این نکته است که امام صادق گریه کنندگان بر حسین را کمککاران فاطمه زهرا قلمداد کرده. ندید بعضی از جاها عزا یک فردی چقدر سرده؟ بعضی خانم ها میرن میان میگن که اصلا مثل کسی در این بندی این نبود، که این مرده است، ای از دنیا رفته. نگریه ای حتی حضرت ابراهیم از خدای دختری خواست. روایت داره ها حضرت ابراهیم علیه السلام از خدای دختر خواست که تبکیه بعد موته، گفت خدای دختر میخوام که بعد از مرگم برای من گریه بکنه. چون دخترها غالبا رقیق القلب تر از پسرها هستن، گاهی پسرها دیگه بعد به کلی فراموش میکنن، ولی دختر حتی تا مدتها همینطور برایش اثر دار. اونا مختلفن به حسب نوع عرض میکنم. غرض دختر عزای پدر رو گرم میکنه. حالا اون کسی که گریه برای حسین میکنه با مادر سیدالشهدا امام حسین همکاری کرده و عزای امام حسین را گرم کردند. این مجموعه عرائض که از اینجام الهام گرفتیم یه عزای واقعی و سوگ واقعی داشته باشیم. این گریه کردن از اون عبادت‌های بزرگ و از بهترین مظاهر عزاداری هست که انسان برای امام حسین عزاداری بکن. هیچ شبهی درش نیست، چون تمام ائمه برای امام حسین گریه کردن، تمامش بدون استثناء. پیغمبر گریه کرده، فاطمه زهرا گریه کرده، و حتی این معنا که اگر یک کسی گریه برای امام حسین بکنه گویا با فاطمه زهرا نشسته کنار هم و با ایشون در عزاداری شرکت کرده. حالا از همین جایی که دو جمله ما عرض بکنیم و دوستان فاطمه زهرا عزای امام حسین را به وسیله فاطمه زهرا و خودشون بعد اقامه بکنن و عزا و سوگ سیدالشهدا را گرم بکنن. و از کجای مطلب عرض بکنم، انسان متحیر میماره تو این قضیه عزاداری سیدالشهدا. خب حالا این نکته را عرض میکنم که خودشون فرمودن و آن این شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، در مصباح کف امی هست. همین جمله مسلمه که از امام حسینه، بقیهش علی الظاهر اضافه شده است. خب اونم دیگه در این روانه، ولیکن این جمله مسلم از اون بزرگوار نقل شده که اون زمانی که افتاده بودن روی خاک و دختر بچه داغدارشون آمده بود، بدن پدر را در بغل گرفته بود، پدر بزرگوار به وسیله دختر خرسالشون سفارشی دادن به شیعانشون، وان عبارت از اینه: شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، شیعان من، دوستان من، علاقمندان من، هر زمان یا آب سرد خوشگواری بنوشید یاد من کنید، بیاد من باشید. دیگه بعدش هم جملاتیه: او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، هر زمان نام شهیدی شنیدید و یا نامی از غریبی برده شد برای من ندبه کنید که من اون شهید نمونه، من اون غریبیم که در غربت دچار چه مصائبی شده. و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی، منم سبت پیغمبر شما که بدون جرم و گناه مرا کشتن و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی. این شاعر این را گفته است ولی زبان یارای بیانش نداره، چه بسا خودتون توجه دارید، ولی من معذورم که این را شرح بدهم. لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني. ای دوستان من، شیعان من، زنان و مردان شیعه، ای کاش شما بودید و نظاره گر بودید اون منظر را می دیدید که من چطور برای کودک خرسالم طلب آب می کنم. کیف از تسقیل طفلی فأبوا ان یرحمونی، ولی ابا کردن از این که رحم بکنن به حال این پدر یا به حال اون کودک. یعنی ای شیعان من چه بگویم دیگه زیاد توضیح ندم، شیعان من کاری کردن که سر بچم روی دوش من نفسهای آخر را تمام کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.